از تاخت و تاز ویروس کرونا در ایران و همچنین مشکلات واکسینه کردن مردم ایران خواهیم شنید. اعتراض مردم به سند همکاری ایران و چین، از جمله اعتراض منوچهر بختیاری از سرسخت‌ترین و جدی‌ترین مخالفان آن.
پسر من وقتی جونش از دست داد پرچمشو من برداشتم. اگر منو بکشن پسرهای دیگم برمیدارن، برادرام هستن، ایلم هستن، ما بختیاری هستیم. 8 میلیون بختیاری پرچم بختیاری رو برخواهند.
سخنگوی دولت میگوید این چین است که به انتشار سند برنامه جامع همکاری 25 ساله کشورش با ایران تمایلی ندارد.
اینا رو تو ده را نمیدن، میگن خونه کت خدا کجاست؟ دست اینا اصلا خالیه. این دست باز بشه معلوم میشه که توش هیچی نیست. همه این حرفا و شعارا و این ما با چین قرار داده 25 ساله بستیم یک تبل میان توهیست.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهش‌یافته کرونا در ایران همچنان بالاست و به گفته مقامات بهداشتی این ویروس در ایران در چرخش است و هر روز استانهای بیشتری را درگیر می کند و همزمان جامعه پزشکی نیز نگران کمبودهای بیمارستانی و خستگی مفرط کادر درمان هستند. کیانوش فرید همکارم از طریق خط تلفن با ما همراه است. کیانوش، به شما سلام می کنیم، به مجله نیمه شب خوش آمدی و آخرین خبرها رو بشنویم.
سلام به تو الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب باید بگم برای اولین بار بعد از ماها دوباره آمار رسمی که خود وزارت بهداشت میده نشون میده که بیش از 10,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدن. این همون زنگ خطری بود که مقامات بهداشتی و جامعه کادر درمانی در واقع در ایران از اوایل اسفند ماه هشدارش رو میدادن و میگفتن نذارید این زنگ خطر، این زنگ به صدا در بیاد. الان به صدا در اومده. تقریبا مطابق آمار خود وزارت بهداشت 81 شهر قرمز یا نارنجی هستن از لحاظ وضعیت کرونایی و وزارت بهداشت خودش رسما میگه که موج چهارم کرونا که اصطلاحیه که مقامات ایرانی استفاده میکنن که در واقع منظورشون اینه که خیز برداشته این بیماری و دوباره رو به بالاست و صعودی شده آمار ابتلا در بسیاری از مناطق غرب و مرکز کشور قطعیه و همینطور داره پیشروی میکنه، همونطور که تو گفتی الهه، واقعا از این استان به اون استان داره میره و به سمت شرق کشور در حال حرکت هستش. بسیاری از در واقع مقامات مثل آقای نمکی و در واقع بسیاری دیگر انگشت اشاره رو آقای حریشی معاون وزیر بهداشت به سمت سوی مردم میگیرن و دلیلش رو مراسم عید و بازدیدهای عید میدونن و سفرهای عید میدونن، تجمع در خیابونها، در رستورانها، در اتوبوسها و قطارها. اما این در حالیه که من باید اینجا بگم بسیاری از کارشناسان و جامعه پزشکی گفته بودند که سفرهای عید رو محدود کنید در واقع و جاده ها رو ببندید و نذارید مردم از مردم در واقع مدیریت اجرایی داشته باشین که مردم سفر نرن، کاری که دولت آقای روحانی نکرد. با توجه به همه هشدارها ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت‌های ویژه برای سفر نوروزی اعلام نکرد. آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور تنها به توصیه‌های شفاهی اکتفا کرد و گفت مردم میتونن با رعایت پروتکل اجتماعی همه جا برن و همین اتفاق افتاد، همه جا رفتن، همه جا سفر رفتن، هیچ مدیریت اجرایی نبود و حالا وضع به اینجای رسیده که دوباره به بیش از 10,000 نفر خودشون دارن آمار رسمی میدن که این آمار بسیار جای تردیده. خود مقامات میگن 3 تا 4 برابر باید این رو حساب کنیم به این وضع در واقع ایران دوباره رسیده و ته تهش هم اینه که علتش اینه که هیچ مدیریت اجرایی وجود نداره. در هیچ جای دنیا مردم مسئول نیستن، دولت ها هستن که قوانین رو میذارن و مردم رو در واقع وادار به تبعیت از اون میکنن. در ایران شرایط رو تسهیل هم میکنن برای مردم و کنار میکشن و بعد میگن مردم باید خودشون رعایت کنن.
کیروش، در حالی که روند بسیار کند و محدود واکسیناسیون به وسیله دولت همچنان مورد انتقاده، حالا ماجرای واگذاری واردات واکسن به شرکت‌های خصوصی و احتمال ایجاد شبکه مافیایی دارو و فروش واکسن خارج از روند و مسیر اصلی نگرانی ها رو بیشتر کرده. روز گذشته عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی با اشاره به وضعیت فعلی تاکید کرده که سازوکار واکسن در ایران شفاف نیست و دلال ها دنبال سود خودشون هستن. در این باره بیشتر بشنویم، اطلاعات بیشتری اگه داری.
ببین الهه، داستان واکسن که خب قصه طولانیه، جمع‌بندیش هم همه ما و هم شنونده ها میدونن که ایران به هر حال دولت آقای روحانی مورد انتقاد قرار گرفته به دلیل اینکه به عنوان یک دولت نتونسته واکسن رو برای شهروندانش بخره. اون تعداد کمی هم که خریده که در واقع معلوم نیست حالا چه اتفاقی افتاده، چه تعداد، چون شفافیت وجود نداره، بسیاری مورد انتقاد قرار دادن. امروز عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در این مورد صحبت‌های بسیار خوبی انجام میده که قابل تأمله. تا اونجایی که وقت باشه من به رؤوس صحبت‌هاش اشاره می‌کنم. او میگه مشکل اصلی نبود شفافیت در گفتار و کردار مقامات، چون شفاف حرف نمی‌زنن. دولت مردان گفتن 16 میلیون از سبد کوواکس گرفتن، چی شد؟ از واکسن کوبایی صحبت کردم که مراحل سومش رو در ایران اتفاق میفته. تکلیف این واکسن کجاست؟ چه مرحله‌ایه؟ شفاف نیست. واکسن داخلی هیچ دلیلی ما نمی‌بینیم ازش، هیچ مدرک درستی وجود نداره. همه چی به صورت رمزآلود و وعده و وعید از سوی مقامات گفته میشه. 6 ماهه که دارن میگن ما در واقع واکسن داخلی داریم، ولی ما گفته بودیم، ایشون میگه که ما گفته بودیم تا تابستون آماده نمیشه. برای جان مردم سعی کنید واکسن بخرید، ولی هیچ واکسنی خریداری نشده و این روند اینقدر کند داره پیش میره. از ماجرای ممنوعیت صادرات واکسن هند داره میگه. میگه چرا این مسئله فقط برای ایران اتفاق میفته؟ چرا بقیه کشورها میتونن مسائل خودشون رو حل کنن، ایران نمیتونه؟ اولویت بندی واکسن هم بهش اشاره میکنه، میگه نگاه کنید ببینید، در حالی که باید ما همین تعداد کمی که وارد کردن، باید کادر درمانی، پرستاران، کارشناسان درمانی در واقع واکسینه می شدن، این اتفاق نیفتاده. کسانی واکسینه می شن که اصلا جز به اولویت های اول در هیچ جای دنیا نیستن. و حالها هم که دولت خودش رو عقب کشیده، سپرده و اینو داده به دست میگه بیاین شرکت های خصوصی. شرکت های خصوصی یعنی دلالان، یعنی واسطه ها، و اینها فقط به دنبال سود هستن و رانت که به قیمت جان مردم گرفته میشه و دولت این وسط هیچ راستگویی و پاسخگویی نداشته. در مورد پیک کرونا هم الان میگه شما نگاه کنید، در این مورد هم شفافیت وجود نداره. الان بیمارستان ها پر شده ولی همچنان خیلی در خبرها دیده نمیشه.
کیانوش سپاسگزارم. با کیانوش فرید همکارم از طریق خط تلفن همراه بودیم تا از نگرانی ها درباره وضعیت سرایت ویروس جهش یافته کرونا در ایران و واکسیناسیون در کشور بشنویم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ما چقدر خوشحالیم که ما را همراهی میکنید. اعتراض‌ها به امضای سند همکاری جامعه 25 ساله ایران با چین همچنان ادامه دارد. در برخی شهرها از جمله اصفهان، تهران و کرج تجمعاتی اعتراضی برگزار شد و شهروندان با شعارهایی چون مرگ بر وطن فروش و ایران فروشی نیست مخالفتشان را با امضای این سند اعلام کردند. رادیو فردا با یکی از مخالفان جدی این سند همکاری گفتگو کرده. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 که منوچهر بختیاری جز اولین نفرات معترض به این طرح بود که اکنون به سند همکاری جامعه بدل شده است.
من به عنوان پدر جان باخته میهن پویا بختیاری یک سال پیش به خاطر نگفتن و مردود اعلام کردن این قرارداد چین کمونیست با دولت بی‌کفایت ملاها و بالا بردن پرچم شیر خورشید، نماد ملی کشورمان در ساحل جزیره همیشگی فارس، توسط نیروهای رژیم جنایتکار دستگیر شدم و مدت 5 ماه در بند انفرادی این مزدوران به سر بردم. 5 ماه رنگ آفتاب ندیدم، ولی با هر عذاب و شکنجه‌ای که در آن بند به قول معروف مخوف عذاب، شکنجه، حتی لحظه ای از تفکر تسلیم و تلاش خود که بنیان آن آزادی ایران و ملت بزرگ ایران است دست نکشیده و از پای نمی‌نشیند. و به این قرارداد ننگین یک سال پیش دریافتم که اینا با کشور کمونیست قرارداد دارن می‌بندن، قرارداد ننگین و مخفیانه دارن این کارو می‌کنن. رفتم پرچم شید خورشید به عنوان پرچم دادخواهی و همبستگی اقوام ایرانی به نماد اقوام ایرانی رو برافراشتم و اعتراض خودم اعلام کردم.
آقای بختیاری، روز دوشنبه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که نه تنها با چین که در صدد اون هستیم، که حتی با روسیه هم چنین تفاهم نامه ای را امضا کنیم. دیدگاه شما؟
این رژیم ملاها اومدن برای نابودی ایران، برای نابودی فرهنگ و اصالت ما، یعنی اومدن ملت ما رو نابود کنن، وطن ما رو هم بفروشن. اینا قرارداد با چین میبندن، با روسیه میبندن که چند سباهی بتونن حکومت بکنن. اینا چوب حراز زدن به منافع ملی ما، به شرافت ملی ما. اگر مردم نجنبن، اگر مردم کنار هم نباشن، اگر در صحنه نباشن، سکوت بکنن، مطمئن باشن علاوه بر این که وطن ما را فروختن، نوامیس ما را هم خواهم فروخت.
آقای بختیاری، شما در صحبتاتون با رادیو فردا به طور مثال گفتید که بیانیه نوشتن و بیانیه صادر کردن کافی نیست، بلکه مردم باید کاری بکنن. از دیدگاه شما این کار چه هست؟
آخه اینا امروز دست به کاری زدن که وطن ما رو دارن میفروشن. حیثیت، آبرو، هر چیزی که ما داریم اینا دارن واگذار میکنن. دیگه بیان صادر کردن به چه دردی بخوره؟ ما باید بیستیم و والله فردا فرزندان ما رو لحن و نفرین میکنن. میگن شما چرا سکوت کردید؟ چرا در برابر ظلم نایستادید؟ چرا گذاشتید اینو کشور واگذار کنن به اجنبی که چند سباهی بخوان حکومت بکنن که یه اجنبی بیاد وارد کشور بشه، فرهنگش و اصالتش و همه چیز رو عوض کنه؟
آقای بختیاری، شما از رزمندگان جنگ ایران و عراق بودید. تصور میکنید تا چه حد صحبتهای شما با توجه به سابقتون، تا چه حد توجه و همدلی ملت و یا حکومت رو به همراه خواهد داشت؟
من اتفاقا طرف سخنم نیروهای مسلحه، پاسدارها، ارتشی‌ها، نیروی زمینی ارتش، نیروی زمینی سپاه، نیروی هوایی ارتش، سپاه، نیروی دریایی ارتش، سپاه. اینا مگه 8 سال نجنگیدن؟ مگه کشور ما رو نگرفته بودن؟ مگه چند صد هزار ما شهید ندادیم به خاطر وطنمون؟ امروز چرا باید سکوت بکنیم؟ امروز اتفاقا نیروهای مسلح باید تکلیف خودشون رو مشخص کنن. این جنایتی که این خیانت که سیستم ملاها داره میکنه، وطن ما رو داره واگذار میکنه، باید تکلیفش رو مشخص کنن. باید بیان در کنار ملت باید قرار بگیرن یا اینکه از این خیانت پشتیبانی بکنن. باید تکلیف خودشون رو مشخص کنن، باید راهشون رو انتخاب بکنن، به کی باید بپیوندن. آیا طرفشون ملت یا طرفشون این رژیمی که وطن فروشه؟
آقای بختیاری، روز سه‌شنبه در تهران و کرج تظاهراتی برپا شده و اعتراضاتی انجام شده به همین سند همکاری 25 ساله ایران و چین. آیا شما شرکت داشتید در این اعتراضات؟
من حقیقتش این دو روز نتونستم شرکت کنم، ولی شرکت میکنم. من شرکت میکنم، امروز هم صحبت کردیم و بچه ها قراره همه با هم شرکت بکنیم. چون بحث خانه است، اینجا دیگه باورا رو گرایشا رو کنار باید بذاریم. چون دشمن اومده تو خونه، داره خونه ما رو ازمون میگیره. همه باید شرکت بکنیم. بحث وطنه، وطن فروشی نیست. ما خون دادیم، ما تاوان دادیم. پسر من برای آزادی این وطن رفته. تمام این شهدایی که تو 8 سال 200 هزار ما شهید داشتیم، اینا جونشون رو برای کسی ندادن، برای وطن دادن، برای شخص ندادن، که برای آب و خاک دادن و بازم میدیم. ما از خاکمون حفاظت خواهیم کرد، چون تاوان سکوت، تاوان مصلحت اندیشی امروز آینده مبهم و تاریک فرزندان ما خواهد بود. پس باید در صحنه باشیم، کنار هم باشیم، خونمون بتونه محافظت بکنیم. یا 25 سال منافع ما رو، همه چیز ما رو، از نظر فرهنگی، اقتصادی، علمی، سنتی، همه چیزمون رو دارن واگذار میکنن به خاطری که چند سبایی بتونن حکومت بکنن، برن رو منبر روزه بخونن. روزه رو نمیخوان، ما وطنمون میخوایم، ما فرهنگمون میخوایم، اصالتمون میخوایم، تاریخمون میخوایم. خدمت مردم عزیز عرض کنم، پسر من وقتی جونش از دست داد پرچمش رو من برداشتم. اگر منو بکشن پسرای دیگه‌ام برمی‌دارن، برادرام هستن، ایلم هستن، ما بختیاری هستیم. 8 میلیون بختیاری پرچم بختیاری رو برخواهند داد. بیان منو بکشن. یه خبرنگاری از من پرسید شما نمی‌ترسی؟ گفتم چی بترسم؟ من تاوان دادم. من پویا بختیاری دادم. گفت این هم غروب زیبا، جان باختگی خودش رو غروب زیبا نامید. گفت با امید طلوعی بهتر. ما دنبال اون طلوع بهتر هستیم. ما میخوایم زندگی کنیم. ما هدف داریم. میخوایم آسایش داشته باشیم. میخوایم این ملت رفاه داشته باشن، شادی داشته باشن، شادکامی داشته باشن، نه روزه داشته باشن، نه یه نوزه داشته باشن. نه، ما شادی میخوایم، ما رفاه میخوایم، آسایش میخوایم.
اعتراض ها به سند همکاری جامعه 25 ساله ایران با چین همچنان ادامه دارد. با یکی از مخالفان جدی این سند، منوچهر بختیاری، گفتگو کرده بودیم. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 است. و همزمان با اعتراض ایرانیان به سند همکاری جامعه 25 ساله ایران، علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، روز سه‌شنبه گفته است که چین مایل به انتشار این سند نیست. رادیو فردا درباره اعتراض‌ها و همچنین دیدگاه علی ربیعی با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، گفتگو کرده است.
جدا از این که ما اساساً چه ارزیابی روی این به اصطلاح تفاهم‌نامه و توافق‌نامه داشته باشیم، شجاعت مدنی مردمی که به صحنه میان، چه صحنه میدانی چه در عرصه مجازی قابل ستودن هست، حساسیتی که مردم رو مسائل ملی دارن، رو منافع ملی دارن، رو استقلال کشور دارن، این به گمان من یک دلیل این اعتراضات هست. و دلیل دومش هم بی‌اعتمادی مطلقی است که بین مردم و حکومت وجود داره و هرچه حکومت بگه اونا عکسشون فکر میکنن درسته و این یک شکاف عظیمی است بین دولت و ملت. جدا از این که خب در این شرایط به صحنه آمدن، به خیابان آمدن احیانا علارغم هزینه هایی که داره، نشونگر آمادگی بخش هایی از مردم هست که دیگه کار به سخونشون رسیده و فکر میکنن که هیچ راه دیگری به جز عرصه خیابان برای نشون دادن نظر، رأی و اعتراضشون باقی نمونده.
آقای علیجانی، علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، روز سه‌شنبه گفته که دولت چین احتمالاً به لحاظ برخی ملاحظات مربوط به خود مایل به انتشار این سند نیست. در مورد ملاحظات احتمالی دولت چین هم توضیحی نداده، اما تاکید کرده که این سند پیمان، قرارداد و عهدنامه بین المللی محسوب نمی شود و طبق این تفسیر حقوقی نیازی هم به مصوبه مجلس ندارد. از دیدگاه شما تا چه حد این توجیه سخنگوی دولت ایران برای مردم ایران قابل درک و قابل قبوله؟
این جملات دو پهلو افشا میکنه و رسوا میکنه این شویی که راه افتاده. ببینید، از یه طرف رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه که سطح روابط ایران و چین به پایین ترین حد در 16 سال اخیر رسیده. از طرف دیگر ایران FATF رو تصویب نکرده و به قول مسئولین حتی دولت‌های دوستی مثل عراق پول نفت ایران رو نمیده. بین ایران و چین هم همیشه اختلاف بوده در اینکه چین پول‌های ایران رو نمیده و تحریم‌ها رو بهانه کرده و میگه فقط باید کالا ببرید. این کشور اقتصادش به نفت در برابر کالا رسیده. تازه اون بخشی هم که با تایید آمریکایی‌ها می‌خواد بده، میگه ما به ارزه دلار و یورو و اینا نمیدیم، ما به یوان میدیم. یعنی اختلافات در این سطحه و در این سطحی که حالا یه سفارایی شکل گرفته. ایران و چین مشتشون رو بستن، طرفداران این قرارداد میگن تو مشت اینا یه در و گوهری هست و ایران داره با یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان قرارداد می‌بنده، تحریم‌ها رو دور می‌زنه، طبیعتاً نباید دستشو باز کنه. مخالفین هم میگن شما خیانت کردین، مملکت رو فروختین، اگه راست میگی مشتتون باز بکنید ما ببینیم قرارداد چیه. من فکر می‌کنم جدا این تحلیل متفاوت با هر دو تحلیل، تو این مشت اساساً خالیه. جدا از آقای ربیعی قبلش دستیار بخش آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه گفته بود این غیر الزام آور برای طرف اینه، گفته بود اصلا این سند نیست، یعنی یه چیز کلی. خود ایشون به صراحت گفته بود نقشه راه کلی حالا بعداً ما قرارداد ببندیم. خب من تصور می‌کنم اینا رو تو تهران نمی‌دن، میگن خونی کت خدا کجاست؟ دست اینا اصلا خالیه. این دست باز بشه معلوم میشه که توش هیچی نیست. همه این حرفا و شعارا و این که ما پیش رفتیم و ما با چین قرار داده 25 سال بستیم یک تبل میان توهیست و هیچ چیزی در درونش نیست.
خب آقای علی جانی، با این نگاه و تحلیل حالا نظرتون در مورد اونچه که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز دوشنبه گفته چه هست؟ مجتبی زنوری گفته که جمهوری اسلامی در صدد برقراری چنین همکاری هایی با روسیه هم هست.
این آقای زنوری که حالا شده به اصطلاح رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس، معمولا زبانش بیشتر از عقلش کار میکنه. ایشون هم زیاد حرف میزنه هم حرفای زیادی میزنه و اهل رجزخانیه. اینجا هم خوب طبق رویهی که داره لجبازانه به مخالفان و موافقان، به موافقان میگه چین تازه همش نیست، ما سیاست نگاه به شرقمون نه تنها با چین، با روسیه هم قرارداد امضا خواهیم کرد. اولا ایشون یادشون رفته که این قرارداد رو قبلا با روسیه امضا کردن و همون طبل میان تویی قبلا صداش در اومده و روسیه به هیچ چیزی وفادار نمونده. حتی نیروگاه اتمی بوشهر ده ها بار از اینها رو تیغ زدن و چاپیدن و بالاخره به نتیجه هم نرسید. در روزهای اخیرم رئیس همین نیروگاه گفت که ما برای سال بعد به علت مشکلات اقتصادی و ارضی و اینا تولید برق از همینجا رو باید تعطیل بکنیم. یعنی این که خوب تشت رسوایش از آسمون افتاده. ولی ایشون با وقاحت و لجبازی در واقع به مخالفین میگه که شما هر چقدر میخوان داد و فریاد بزنید، ما رو خواهید به منافع ملی بخونید، ولی ما با روسیه هم همین کارو خواهیم کرد. به موافقین هم که خب در واقع اینها رو تحمیق کردن، میخواد بگه که ما مثلا در دنیا تنها نیستیم، اقتصادمون رو با اقتصادهای بزرگی داریم پیوند میزنیم. به هر حال وعده سرخرمن جدیدی میده، ولی نه این وعده سرخرمن درسته و اون و نه اون طبل میان تویی نشانگر چیزی هست. اینها در جهان تنها هستند، هیچ کشوری به اینها تا حداقل سیاست خارجیش نرمال نشه اعتماد نمیکنه، هیچ کشوری سرمایه‌اش نمیاره در یک کشور ناامن که رهبرش هر شب پا میشه صبح یه دستورالعمل جدیدی علیه نظم جهانی و عرفهای بین‌المللی صادر میکنه. هیچ کشوری اعتماد نمیکنه، چه برسه به چین، چه برسه به روسیه که در سوریه دست اینا رو تو حنا گذاشته و میگه ما آتش نشان منطقه نیستیم و شما بایستی برجام رو رعایت بکنید. حالا منافعش رو اختصاص میکنه که با کارت ایران هم گاهی خود بر اساس منافع ملیشون عمل بکنن. اون تنها کشوری که در این میان منافع ملیش رو زیر پا داره برای چند روز حفظ قدرت و ایران رو میفروشه و سیاست های آقای خامنه‌ای حاضر خوزستان رو بده ولی سوریه رو نگه داره و گفتن برای ما سوریه از خوزستان مهمتره، متاسفانه حاکمان ایران هستن که کشور رو به این روز انداختن و مردم رو تحت فشار گذاشتن.
با تحلیل رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، آشنا می شدیم.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد
و یه حرفایی
رها اعتمادی،
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
از دست ندهید. و ما خبرگزاری رویترز گزارش داده که حوثی‌های یمن در حمله به فرودگاه عدن که به کشته شدن 22 نفر منجر شده دست داشتند. گزارش این اقدام روز جمعه در جلسه غیر عمومی به سازمان ملل متحد ارائه شده، اما به گزارش رویترز روسیه مانع از انتشار آن شده. احتمال می‌رود روسیه با این اقدام به دنبال حمایت از جمهوری اسلامی باشد که حامی حوثی‌های یمن است. جزئیات بیشتر را بشنویم از امیر پوریا.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه به نقل از دو منبع دیپلماتیک نوشت گروه کارشناسان سازمان ملل در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که شورشیان حوثی مسئول حمله اخیر به فرودگاه عدن هستند. حمله‌ای که هنگام ورود اعضای دولت عبدرب هادی منصور به این فرودگاه انجام شد و 22 نفر در جریان آن جان باختند. به گفته این منابع دیپلماتیک، کارشناسان سازمان ملل روز جمعه در نشستی غیر عمومی یافته‌های خود را در اختیار این سازمان قرار دادند، اما روسیه مانع انتشار آن شد. حوثی‌ها که نیروهای متحد جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند، هر گونه مسئولیتی در این حمله را رد کردند. رویترز اما می‌نویسد این دیپلمات‌ها مشخص نکردند که چرا روسیه مانع انتشار عمومی این گزارش شده است. نمایندگی روسیه در سازمان ملل نیز از پاسخ در این باره خودداری کرد. این گزارش در مقطعی به سازمان ملل ارائه شده که برای دولت جو بایدن در آمریکا مقطع حساسی است. زمانی که واشنگتن و سازمان ملل حوثی‌ها را تحت فشار قرار قرار دادند تا طرح صلح عربستان سعودی را بپذیرند. دولت یمن که سازمان ملل آن را به رسمیت می‌شناسد، این پیشنهاد صلح را پذیرفته، اما حوثی‌های یمن می‌گویند که انتظاراتشان را برآورده نمی‌کند. گزارش کارشناسان سازمان ملل می‌گوید حوثی‌ها از دو منطقه که تحت کنترل آنها بوده، با موشک فرودگاه عدن را هدف قرار دادند. یکی از این مناطق فرودگاهی در شهر تعز و دیگری یک مرکز پلیس در شهر زمار بوده است. به گفته این کارشناسان، موشک‌ها از همان نوعی است که حوثی‌ها قبلاً در حملات خود از آن استفاده کردند. حمله به فرودگاه عدن در حالی اعضای دولت آقای هادی را هدف گرفت که آنان به هدف پیوستن به جدایی طلبان جنوب یمن و تشکیل یک کابینه جدید وارد این بندر شدند. اگرچه هیچ کدام از وزرا در این حملات کشته نشدند، اما برخی مقام‌های دولتی و سه عضو کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جزو کشته شدگان بودند. حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی در خاورمیانه و از جمله حوثی‌های یمن همواره مورد انتقاد مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری بوده است. از سوی دیگر، نقش روسیه در ممانعت از انتشار گزارش نقش حوثی‌ها در این حمله به فرودگاه عدن که در تحقیقات رویترز مطرح شده، نوعی حمایت مشابه روسیه از این گونه فعالیت‌های جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. این در حالی است که به تازگی مجتبی زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، می‌گوید علاوه بر چین، به دنبال امضای سندهای درازمدت و راهبردی با روسیه هم هستیم. و در آخرین هفته سال گذشته خورشیدی نیز رویترز گزارش داده بود روسیه، چین، ایران و کره شمالی در تلاش برای جلب حمایت از ائتلافی در سازمان ملل متحد هستند تا از تحریم‌های به تعبیر آنها یک جانبه جلوگیری کند. جلوه‌های گوناگون از همدستی‌های آشکار و نهان میان ایران و روسیه.
اینجا رادیو فرداست و اکنون نوبت فریبرز غریب است و تازه ترین خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران عصر دیروز در ورزشگاه آزادی تهران در یک دیدار تدارکاتی تیم ملی سوریه را با 3 گل شکست داد. شاگردان دراگان اسکوچیچ در نیمه اول 2 گل توسط حسین کنعانی زادگان و سردار آزمون به ثمر رساندند و در نیمه دوم هم کریم انصاری فرد که به عنوان یار تعویضی به بازی آمده بود 3 گل را وارد دروازه سوریه کرد. ملی پوشان فوتبال ایران در حال آمادگی برای ادامه بازی‌های انتخابی جام جهانی در آسیا هستند که قرار است در خرداد ماه به صورت متمرکز در بحرین برگزار شود. تیم ملی فوتبال ایران در 4 بازی دور رفت رقابت‌های انتخابی جام جهانی با هدایت مارک ویلموتس سرمربی سابق 2 برد برابر هنگ کنگ و کامبوج و 2 شکست مقابل بحرین و عراق در کارنامه دارد و به همین دلیل در دور برگشت در خرداد ماه باید برای صعود بی اما و اگر به دور بعدی هر 4 حریف خود را شکست دهد. کنفدراسیون فوتبال آسیا ماه پیش به دلیل شرایط نامناسب زیرساختی از جمله ورزشگاه‌ها و پخش تلویزیونی مسابقات و همچنین وضعیت قرمز کرونا در بیشتر شهرهای ایران میزبانی 3 بازی دور برگشت رقابت‌های انتخابی جام جهانی برابر هنگ کنگ، بحرین و عراق را از ایران گرفت و بحرین را به عنوان میزبان متمرکز این رقابت‌ها معرفی کرد. امام جمعه موقت اصفهان بار دیگر در گفتگو با برخی از مسئولان این شهر از دوچرخه سواری زنان در اصفهان انتقاد کرد. ابوالحسن مهدوی که پیش از این هم در این باره صحبت کرده بود، در تازه ترین اظهاراتش حتی زنان اصفهانی را اینگونه تهدید کرده است.
من دیروز شنیدم که تو چهارباغ رسما دیگه ایستگاه گذاشتند و دخترها بیان دوچرخه میگیرن برن دیگه. ما اصلا انقلاب کردیم برای چی؟ و اینکه مسئول بیا ترویج بی حیایی بکنه. اما امیدوارم تو این 2-3 روز آینده جمع بشه، به جمعه نرسه و الا جور دیگه صحبت خواهم کرد باشون.
پیش از این هم برخی از مسئولان مذهبی شهر اصفهان و چند شهر دیگر از دوچرخه سواری زنان انتقاد کرده بودند و آن را خلاف موازین شرع دانسته بودند. و در بازی‌های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا روز گذشته در یک نتیجه عجیب، تیم ملی فوتبال ژاپن در گروه F این رقابت‌ها میزبانش مغولستان را به توپ بست و با حساب 14-0 به پیروزی رسید. ژاپن با این برد پرگل با 5 پیروزی از 5 مسابقه و با 15 امتیاز ضمن تداوم صدرنشینی در این گروه راه صعودش را به دور بعدی این مسابقات هموار کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک به پایان خودش نزدیک میشه، اما شما شنونده خوبمون بمونید، مبادا ما را ترک کنید، چرا که برنامه هفتگی جامعه رو به دنبال این پایان این مجله خواهید شنید. عزیزان 00420221122112 و 13 شب و روز در اختیار شماست، شمایی که میخواهید صدایی داشته باشید و اون رو به گوش دیگران برسونید. پویا، پایدار و پیروز باشید. جامعه. سلام، خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیم خضرهیدی. سر یا اپیلپسی از جمله بیماری های اعصاب و روان است که هم می توانند زندگی را برای فرد مبتلا خیلی سخت کنند و هم اگر فرد مبتلا در شرایط و محیط و خانواده و جامعه پذیرای تفاوت ها که به همه شهروندان احترام می گذارد قرار بگیرد، می تواند بیماری باشد که با دارو کنترل می شود و مانع جدی پیش روی زندگی او قرار نمی دهد. اما اغلب در بیشتر جوامع دنیا از جمله در ایران آگاهی چندان درباره سر به عنوان یک بیماری قابل کنترل و گاه حتی قابل درمان وجود ندارد. به همین دلیل است که چند سالی است یک مناسبت به مناسبت‌های تقویم جهانی اضافه شده. 26 ماه مارس، 7 فروردین ماه، روز جهانی سر که با رنگ بنفش مشخص می‌شود و هدف از نامگذاری آن آگاهی بخشی بیشتر درباره این بیماری و زندگی و شرایط بیماران مبتلا به سر است. آمارهای رسمی و از جمله آمار دانشگاه پزشکی شهید بهشتی در ایران نشان می‌دهد که آمار مبتلایان به سر در ایران 2 تا 3 برابر آمار جهانی است. از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن می‌پرسم چرا؟
باید برگردیم به علتی که و چه عللی باعث این میشه که در واقع سر به وجود بیاد و در یه بیماری سر در فرد در واقع ایجاد بشه. عواملی که بیماری رو ایجاد میکنن 2 دسته عوامل هستن. یکی دسته عوامل ژنتیکی و ارثی هستن که در واقع بدون علت میبینیم که تغییراتی در ولتاژ مغز و فعالیت‌های الکتریکی مغز به وجود میاد و باعث میشه که حملات تشنجی سر یا حملات دیگه سر که میتونه به جز تشنج موارد دیگه هم باشه اتفاق بیفته. مورد دیگه‌ای که از علل بیماری سر میشه شمرد ضربه هایی هست که اتفاق میفته. اینجاست که میشه تفاوت رو در کشورهای دیگه و تفاوت آمار بین ایران و کشورهای دیگه رو در واقع بهش رسید.
او عامل محیطی را هم که در شکل گیری سر نقش دارد مؤثر میداند و تأکید میکند که کنترل روی این عوامل در ایران کمتر است.
عوامل محیطی ضربه هایی هستند که چه در زمان زایمان یا فشارهایی که در زمان زایمان اتفاق میافته و چه در بعد از اون، در بعد از تولد میتونه در اثر ضربه های مغزی، افتادن از بلندی، تصادف های جاده‌ای یا غیرون اتفاق بیفته و یا بیماری های عفونی، بیماری هایی که میتونه تأثیراتی بذاره، حتی بیماری های غیر عفونی تأثیراتی بذاره و تأثیرات موندگاری که منجر به این بیماری سر بشه. از اونجایی که ما این دست از بیماری ها رو متاسفانه در ایران کنترل زیادی روش نداریم و به علاوه اتفاقات و حوادث جاده‌ای، ضربه ها، حوادث هینه‌کار و بقیه چیزها در ایران بیشتر هستن، اینا میتونه تاثیرگذار باشه در بالا رفتن آمار.
اما حالا که تعداد مبتلایان به سر در ایران بیشتر از بسیاری از کشورهای دیگر جهان است، آیا از نظر درمان و حمایت و تحقیقات پزشکی هم فعالیت‌های بیشتری انجام می‌شود؟ دکتر عطاری:
خوشبختانه کادر درمان ما و اون غنای علمی بخش درمان و یا تحقیقات ما بسیار خوب هست و میتونه برابری و رقابت بکنه با دنیا، اما متاسفانه یه بخشی که خب به هر حال نادیده گرفته شده بودجه های تحقیقاتی هست.
بیماری های اعصاب و روان از جمله بیماری سر آسیب های اجتماعی را هم به دنبال دارند و اغلب بسته به محیطی که فرد در آن زندگی می کند محدودیت ها و موانع زیادی را پیش روی زندگی عادی و روزمره او می گذارد. از این شنونده مجله جامعه رادیو فردا در تهران بشنویم.
اولین خاطره من از کودکیم وقتی که تقریبا 3 سالم بود، اولین خاطره که به یاد میارم با حمله سر برادرم بود. هیچ وقت وضعیت آروم نبود، خوب نبود، فشار خیلی زیادی تحمل میکرد به خاطر بیماریش. خب دانش اون موقع خیلی کمتر بود، مثل الان نبود، داروهای خیلی بدی میگرفت، خیلی وقتا از مدرسه ممکن بود جا بمونه. بدترین چیزش فکر میکنم این بود که خیلی از طرف فامیل یا جامعه یا مثلا مدرسه، یعنی هر کامیونیتی که خودش داشت، همیشه تحت اون فشار بود و به عنوان یک نقطه ضعف، مثل یک انگ، همیشه این همراهش بود و خیلی این اذیتش میکرد. هیچ وقت خودش یادم نرمال نمیدید.
او از تجربه برادرش در مدرسه میگوید.
حالا الان سیستم آموزشی خیلی بهتر شده، ولی من یادمه که مثلا برادرم میگفت وقتی میرفت مدرسه و موقع میبردن دیگه پای تخت درس پرسیدن و میگفت این تا اسمشو صدا میکردن که بیا پای تخت درس جواب بده، با اینکه درسو بلد بود، ولی اون استراب باعث میشد که حالش بد بشه توی مدرسه یا توی کلاس.
خیلی ها که در ایران یک عضو خانواده مبتلا به سر دارند از اثر سالهای جنگ ایران و عراق بر وضعیت او میگویند.
با اینکه خب به خاطر اینکه خانواده من در دوران جنگ خوزستان بودن، یکی از احتمال‌هایی که داده می‌شد برای بیماری برادرم این بود که به خاطر اینکه در زمان بمباران و اینها خانواده من تو اون دوران و تو اون وضعیت بودن، این در واقع به خاطر این دوچار سر شده. ولی خب بالاخره با همه اینها خیلی مبارزه کرد و بعضی من خیلی جنگید و خیلی روحیه‌اش رو حفظ کرد، با اینکه حتی خیلی وقتا ماها که نزدیکانش بودیم هم درک نمی‌کردیم که اون به چی نیاز داره، تو چه شرایطیه، چی کمکش میکنه، چی ممکنه تو حالش تاثیر بذاره.
او از انگی که به خاطر بیماری های اعصاب و روان به افراد زده میشود میگوید.
در جامعه ما هنوز هم مثلا اگه شما یه بیماری قلبی داشته باشی با یک نگاه دیگه بهت نگاه میکنن تا اینکه یه بیماری اعصاب روان داشته باشی. هنوز اون حد انگ و اون استیگمایی که نسبت به این داستان وجود داره هنوز بالاست. حالا این ربطی به این داستان نداره، ولی من خودم هم ام اس دارم و یهو وقتی بعد از اینکه من فهمیدم ام اس دارم، یهو یه جریانی شد نکنه یه چیزی تو خانواده ما مسئله است که حالا برادرم من سر داره، من ام اس دارم. در صورتی که اگه مثلا اون دیابت داشت، من بیماری قلبی داشتم، یه چیز اینجوری، انقدر روش حساسیت نبود. بالاخره به خاطر ریشه های اجتماعی، فرهنگی و تاریخی این داستان ها هنوز آدم ها نمیدونن که این یک انسان کامل همچنان، ولی احتیاج به مراقبت و کر شدن داره. نباید دائما قضاوت بشه، نباید استرس داشته باشه از اینکه اگه یه حمله کوچیک بهش دست اگه دستش بپره.
دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن، از ظلم سیستماتیک به بیماران سر میگوید.
این ظلم سیستماتیک در دو جهت هست. یکی در جهت درمان اینها هست که بیشتر برمیگرده به سیاست‌های دولتی، از این جهت که در شرایط حال حاضر ایران متاسفانه مثل بقیه بیماری ها بسیاری از داروهای اینها به سادگی در دسترس نیست.
او انگ اجتماعی به بیماران را هم بخشی از این ظلم سیستماتیک می داند.
یک بخشش هم متاسفانه انگ های اجتماعی هست. این نگاه ها و این طرز برخورد می تونه تأثیرات بسیار بدی در شخصیت اینها بذاره. افرادی هستن که به هر حال به دلیل مصرف داروهایی هست که فعالیت اینها رو یک مقدار کنتر می کنه. سرعت عملشون شاید مثل بقیه نباشه. اینجا باید اینها رو درک کرد، یعنی فکر کنیم که فرزند ما، خواهر ما، برادر ما، پدر ما، مادر ما مبتلا به این بیماری هست، ما چطور مراقبت از این میکنیم. این فرد هم باید علاوه بر این که به عنوان یک فرد نرمال با شخصیت اجتماعی در جامعه پذیرفته بشه، در این حال باید حواسمون باشه که این رو با شغل‌های خاص، با مسائل مختلف در معرض خطرات بیش از این قرار ندیم.
روز جهانی سر شاید فرصت مناسبی است که بیشتر درباره این بیماری و شیوه های درست رفتار با مبتلایان به این بیماری بدانیم که اگر با بیماری روبرو شدیم که دچار حمله سر شده، باید خونسرد باشیم، وسایل خطرناک و شکستنی و نکتیز مثل عینک، کلید، خودکار و چاقو رو از بیمار دور کنیم و نکاتی از این دست که با یک سرچ ساده در گوگل هم قابل آموختنند. مهمترین پیام روز جهانی سر، اما شاید توجه به این نکته باشد که همه ما می توانیم در دوره‌های مختلف زندگی به بیماری دچار شویم و چیزی که از جامعه و جهان اطراف خود می خواهیم احترام، حمایت و نگاه برابر است. من فهیمه خضرحیدری هستم. ممنونم که این هفته هم به من و مجله جامعه رادیو فردا گوش دادید. خدا نگهدار.
خشنترین قانون های ضد حقوق کودک
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی اونا رو حرف میزنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
هر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، هفت روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.